أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قسمت دوم از بحث فوائد ازدواج رو در خدمتون هستیم. از تو که فواید ازدواج به طور کلی به دو دسته تقسیم میشن، فواید فردی و اجتماعی، و هر کدوم از اینها هم به فواید مادی و معنوی تقسیم میشن. در بیان فواید معنوی فردی بودیم که یکی دو تا فایده دیگه مونده تا برسیم به فواید فردی مادی. یکی دیگر از اثرات فردی معنوی ازدواج، سازندگی روحی، خودسازی و غلبه بر خودخواهی ها هستش. اگر خاطرتون باشه جلسه گذشته عرض کردیم که ازدواج در طرفین روحیه تعاون و گذشت و فداکاری و مسئولیت پذیری رو ایجاد میکنه و ایجاد یک همچین روحیه خود به خود میتونه تا حدود زیادی در انسان روح جمعی رو ایجاد بکنه و از فردگرایی و شخصگرایی و منیت او رو خارج بکنه و من رو تبدیل به ما بکنه. یعنی شخص به واسطه پیدایش همین روحیه کمتر خودش رو در نظر میگیره. و این همون غلبه بر خودخواهی ها هستش و پاک کردن نفس هستش. اما ازدواج یک نوع دیگری از سازندگی و غلبه بر خود رو ایجاد میکنه در روحیه طرفین که اون معنای دوم فداکاری هستش که جلسه گذشته خدمتتون عرض کردیم. گفتیم فداکاری به دو معنا هستش که هر دوش رو هم ازدواج تعمیم میکنه. یکی فداکاری به معنای این هستش که انسان به خاطر کسی که دوستش داره در زندگی مشترک نوعی از سختی ها رو تحمل میکنه که بیشتر ناظر هست به سختی های بدنی و به زحمت انداختن خود. اما از صورت که فداکاری یک معنای عمیق‌تر و دقیق‌تری داره که اون ناظر به همین بحثی هست که امروز خدمتتون عرض میکنم. یعنی این که شخص در زندگی مشترک تحمل میکنه اذیت‌ها و آزارهایی رو که به صورت خواسته یا ناخواسته متوجه او میشه از جانب همسرش و از جانب فرزندش، و تحمل میکنه مخالفت‌هایی که باهاش میشه. این نوع تحمل کردن ها یعنی پا روی خود گذاشتن، یعنی از طبع و سلیقه و نظر خود گذاشتن. هر یک از زوجین پس از قبول ازدواج با نظریات مختلف، با طبع مختلف، سلیقه مختلف و بلکه سلیقه های مختلف و احیانا سلیقه های متضادی روبرو میشه. اینجا هستش که شخص میبینه که دقیقاً همسر از همه جهت منطبق با اون نیست. یکی از اشتباهات بزرگی که دخترها و پسرها میکنن در ازدواج و حتی در شرط قرار دادن برای طرف مقابل این هستش که شخص رو میخوان از هر جهتی با اونها تطبیق بکنه که یک امر کاملاً محالی هستش و شدنی نیست. نه شدنی هست و نه اگر فرزن کسی یک همچین همسری گیر بیاره، یعنی که به خصوص توی خانوم ها، توی خانوم ها اگر یک مردی پیدا بشه، یک پسری پیدا بشه که از هر جهت تطبیق داشته باشه با سلیقه ها و نظرها و امیال دختر، خود خانوم ها از نظر روانشناسی جایگاه خاصی داره این مطلب. خود خانوم ها بعد از یه مدتی تا دچار افسردگی و دلزدگی و به اصطلاح زدگی نسبت به همسرش میخواهند شد. نه خوب هست و نه انسان باید دنبال این باشه که از هر جهت تطابق باشه. تطابق معنا نداره به صورت کلی. کفیتی هم که بحث میشه تو جلسات آینده که در شرایط اختصاصی دختر و پسر یا شرایط عمومی گفته میشه، اون کفیت از جنبه های دیگه هستش، اما اون برای این هستش که به صلاح اینها تا میتونن به هم دیگه نزدیک باشن. اما به هر حال این که دختر یا پسر فکر بکنه که طرف باید 100% منطبقه با اونها باشه، این ممکن نیستش. خب حالا روبرو میشه در امر ازدواج با یه شخص، خب بعضی ها با چند شخص روبرو میشه، یعنی گاهی وقتا انسان وقتی ازدواج میکنه فقط با یک نفر روبرو نیست. عرض کردم در اصل گذشته ازدواج و قبول ازدواج پذیرفتن یک سیستم وسیع رابطه هست، یک سیستم وسیع تأثیر و تأثیر هست. یعنی دختر وقتی میره به خانه شوهر، علاوه بر شوهرش پدر شوهر هست، مادر شوهر هست، خواهر شوهر هست، برادر شوهر هست، فامیل هستن. هر چند ما بگیم که شما برات مهم نباید باشه نظر اینها، یا خودش بخواد تلاش بکنه که نظر دیگران برش مهم نباشه، اما اینطور نیستش. به هر حال توجه داره که دیگران به او به چه چشمی نگاه میکنن و چه انتظاری از او دارن. یعنی با این مسئله هم پسر رو به رو هست هم دختر. خیلی وقتا پیش میاد که نظریاتی که اونها دارن یا انتظاراتی که اونها دارن یا میلهاشون، سلیقه‌هاشون، طبع‌هاشون، نظریاتشون با اون چه که در دختر و پسر هست متفاوت هست، اختلاف داره و چه بسا متضاد باشه. این جور جاها زمان به اصطلاح روبرو شدن شخص با مخالفت ها هست، یعنی با یک جریان و یک نیرویی که در مقابل نظریات او هستش. البته اگر صحبت رو ما بیاریم روی مسائل حلال و حرام و شرعی و غیر شرعی، اون روزها هیچ کس انعطاف نباید داشته باشه در مسائل شرعی، چون پای میل کسی در میون نیست، فرمان خداوند هستش. این که یک مردی به خاطر علاقه به همسرش از فرمان خدا سرپوشی بکنه، چشم‌پوشی بکنه و به سر سرباز بزنه، یا یک خانومی به خاطر علاقه به همسرش از فرمان خدا در امر ارتباط با همسرش و نوع ارتباط سر باز بزنه، این که به اصطلاح یک گناه بزرگ هستش و زندگی رو بی برکت میکنه. تجربه هم ثابت کرده که هر وقت زن به خاطر شوهرش یا پسر به خاطر همسرش از امر خدا سرپیچی کردن، خداوند خیلی زود همون شخص رو، یعنی همسر رو، تلخ کام کرده در نزد انسان و به صلاح خود او رو به عنوان یک نیروی مقابل به سمت شخص فرستاده. زیاد ما دیدیم که مثلا طرف میاد دختر میگه من به خاطر این، به خاطر این مجبور شدم طبیعی این کار بدم، این کار بکنم، این کار بکنم، این کار بکنم، آخرش هم نمک نشناسی کرد. پسر هم همینطور زیاد شده که مثلا میگه به خاطر این دختر از این ارزش گذاشتم، از این ارزش گذاشتم، از این ارزش گذاشتم، این حرامو انجام دادم. بعد میبینه که نه، هیچ قدردانی پیدا نشد. جدای از مسائل حلال و حرام که هیچ کس، یعنی نه دختر باید کوتاه بیاد نه پسر باید کوتاه بیاد، که خب اونها حدودی است که خداوند تبارک و تعالی بنابر حکمتش مشخص کرده و معین کرده، جدای از اونها ما میرسیم به یه سری اموری که مباح هستن. یعنی ما حالا اگر در ارتباطمون با همسرمون حالا نظر شخصی خودمون بگذاریم و مثلا سعی کنیم نظر او رو تأمین کنیم، این سازندگی برای خود ما داره، به ما یاد میده که ما چجوری به خودخواهی همون غلبه بکنیم و از خودمون بگذاریم. این گاهی وقتا شخص فکر میکنه، سلام علیکم، که این کار یعنی امتیاز دادن، ولی این امتیاز دادن نیستش. این کار یعنی غلبه بر اون جنبه منفی نفس خودت که همش تو رو به خودت به صلاح وصل میکنه، گرایش تو رو به خودت در درونت ایجاد میکنه، خودخواهی رو میپرورونه، که ما در درس هامون ازش تعبیر کردیم به ناخود. یعنی در واقع خودی هستش که واقعا خود نیست، ناخود هستش، همون جنبه شیطانی، جنبه حیوانی. ما اگر به خاطر همسرمون و به خاطر فرزندمون پا روی یه همچین بودی بذاریم، روی طعبه هامون، روی سلیقه هامون، روی نظریاتمون، این در واقع تحقیر نیست، این ذلت نیست، این عزت هست، این بزرگی است، این رشد کردن هستش. در فرهنگ اسلامی برای تحمل به اصطلاح اذیت‌ها و آزارها و فشارهایی که از طرف همسر و فرزند و اعضای خانواده متوجه انسان میشه، اجر و پاداش زیادی و تحصیلات فراوانی ذکر شده. به هر حال پذیرش همسری پذیرش ارتباط هست، این رو هم باز چندین بار تذکر میدم، پذیرش ارتباط هست. در ارتباط هم همیشه تطابق وجود نداره، یعنی شما یک موقع های علاقه به خواب داری، به خاطر همسرت نمیتونی بخوابی، علاقه به نوع خاصی از غذا داری، به خاطر همسرت نمیتونی بخوابی، علاقه به رفتن به یک جایی داری، به خاطر همسرت نمیتونی بخوابی، علاقه به نرفتن به یک جا داری، نمیخوای بری ولی خب به خاطر همسرت میری. عرض کنم خدمتتون که بچه هم به جای خودش محدودیت خاصی برای پدر و مادر ایجاد میکنه. مهم این است که پدر و مادر و دختر و پسر از قبل خودشون آماده کرده باشند و با سلیقه و زیرکی با این مسئله روبرو بشن. یعنی به جای اینکه اموری که در خانه به مخالفت با اونها هستش ببره دختر و پسر رو به سمت عصبانیت، به سمت کج‌خلقی، به سمت داد و بیداد کردن، به سمت ناسازگاری، به سمت تلخی کردن و زندگی رو به کام خود و بقیه تلخ کردن، به جای اینکه این کار رو بکنه، اگر کسی آگاه باشه که این مخالفت ها هر یه بارش رو که انسان تحمل میکنه، مثلا بچه فرض فرمایید که شما درست تو اوج شیرینی خوابتون گریه میکنه، خب این خلاف میل شماست دیگه، شما میل شما میکشه به اینکه بخوابید، اما وقتی او گریه میکنه یعنی من باید پا رو خودم بذارم، یعنی تحمل. بعضیا این رو به اصطلاح عصبانی میشن، داد میزنن، بعد خب این داد زدن ها، عصبانی شدن ها روی بچه خب تاثیرات منفی زیادی میذاره، زندگی رو تلف میکنه. ولی کسی که هوشیار هست میدونه یه همچین چیزی که الان ایجاد شده درست خلاف میلش هست، اما از اون به عنوان یک خوراک برای گسترش نفسش و قدرت روحش استفاده میکنه. ما در برخورد با چیزهایی که ما را عصبانی میکنن و ناراحت میکنن و خلاف طبع و میل و سلیقه ما هستش، دو جور برخورد میتونیم بکنیم. یه برخورد این هستش که سفت وایسیم، محکم وایسیم، هر چیزی که خواست با ما مقابله بکنه جلوش بایستیم. این جوجه ها شکنندگی هست، یعنی موجه، چون ارتباط به طور طبیعی مخالفت هایی داره. انسان وقتی ارتباط با کسی برقرار، شما الان تو خانواده عزیزترین کسیتون پدر مادرتون هست، باز میبینید که حالا در قسمت بعدی بحث توضیح میدم، باز میبینید با پدر مادرتون از هر جهت تطابق ندارید، بالاخره یه جای میل و اراده پدر مادر با میل و اراده شما مقابل هم قرار میگیرن و اینجا هستش که انسان خودش رو در یک معرکه میبینه، بسته به زیرکی و هوشیاری که داره، بسته به عقلی که داره، نوع خاصی از برخورد رو به اصطلاح اتخاذ میکنه. خب هست، این در زندگی هست، شما وقتی ازدواج رو میپذیرید یه همچین مخالفته به طور طبیعی هست. دو نوع برخورد میتونید بکنید، یکی اینکه مستقیم بایستید و نپذیرید، یعنی هر چیزی که خلاف میل شما باشه، خلاف سلیقه شما باشه، خلاف مثلا طبع شما باشه قبول نکنید، چه از ناحیه فرزند، چه از ناحیه همسر، چه از ناحیه مثلا خانواده خودتون، چه از ناحیه خانواده همسرتون، این مقابله است. این جز این که فشار عصبی روی شما و طرف مقابل زیاد بکنه و جو خانواده رو متشنج بکنه، کار دیگه ای نمیتونه بکنه. چون عرض کردم پای حلال و حرام خدا و پای بهشت و جهنم و پای سعادت و شقاوت در میون نیستش. تو اون موردی عرض کردم اگر در میون باشه اونجور موارد، انسان به وظیفه الهی خودش عمل میکنه، به وظیفه انسانی خودش عمل میکنه. یه موقع هم هستش که نه، ما سعی میکنیم که با اون طبع‌ها و میل‌ها و سلیقه‌ها کنار بیایم اینطوری. به خصوص در مورد بچه که خیلی اهمیت داره، چون بچه چند سال اول احتیاج به تمکین از این جهت داره، احتیاج به ارضا داره توی این همچین مسائلی هستن که باید مراقب باشیم که لوس نشه و به اصطلاح یک دنده و خودخواه بار نیاد. در مورد همسر هم همینطور هستش. به هر حال کلیه اذیت‌ها، آزارها، مخالفت‌ها، نمیدونم چیزهایی که چه خواسته از طرف همسر و فرزند، چه ناخواسته متوجه انسان میشه، میتونه انسان باشون کنار بیاد. کنار اومدن اونها یعنی قورت دادن اون چه که خلاف میل خودت هست، هضم کردن او، فرود بردن او، و این باعث به اصطلاح قدرت روحی میشه. کسایی که همیشه یاد گرفتن اون چه که میل اونهاست باشه، یعنی پدر مادر اینجوری بارشون آوردن، یا در خانه مثلا سعی میکنن اینطور میخواد باشه، اینطور سعی میکنن باشه که هستن، اینا هیچ وقت زندگی خوشی نداشتن. به خصوص من تو خانوم ها عرض میکنم، حالا جایگاه خاصی داره، عرض کردم از نظر روانشناسی توی خانوم ها که توضیح خواهم داد انشاءالله بعدا. اینجور افراد روحیه های لوس، نونور و کم طاقت و کم ظرفیتی دارن، زود جوش میارن، به محض کوچکترین مخالفتی باشون بشه یا باید بشنن گریه کنن، یا خودشون رو میخورن، یا مثلا یه ظرف رو میزنن میشکنن، یا یه گوشه کز میکنن، یا اقدام به نوع خاصی از برخورد فیزیکی بعضی وقت ممکن است بکنن، کتککاری، چیزهایی از این قبیل. به هر حال این صحنه ازدواج صحنه بسیار مهمی هستش تو خودسازی افراد، تلاشی که مادر میکنه برای ساختن بچهش، یعنی موجودی که فعلا تا سالهای سال عقل برش حاکم نیست، خودش رو میخواد و ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید یکسره به سر یک همچین موجود رو کنترلش بکنیم و درست تربیتش کنیم. این فشاری که دختر تحمل میکنه، مادر تحمل میکنه یا پدر تحمل میکنه، بسیار در خودسازی نقش مهم میداره، یعنی حوصله رو یواش یواش زیادتر میکنه، قدرت پیدا میکنن افراد. ما در منابع اسلامی داریم که حتی انبیا برای اینکه قدرت پیدا بکنن، یعنی خداوند نسبت به دوستان خودش اینجوری میکنه که اگر میخواد دوستانش قدرت روحی پیدا کنن، در قرآن هم به عنوان یه اصل آمده، اینو باید هر کس برای خودش غنیمت بشماره، چون خداوند کسایی که خیلی دوستشون داره و در اوج نزدیکی به خدا هستن همیشه بهترین چیزها رو برای روح اونها تهیه میکنه. یکی از چیزهایی که برای روح انبیا و اولیا تهیه کرده وجود نیروهای مخالف در زندگیشون هست. حتی در قالب ما در بعضی از روایات داریم در قالب یک همسر، برای اینکه مثلا یکی از پیامبرانش رو بتونه خوب قوی بارش بیاره، بهش گفته مثلا برو با فلان دختر ازدواج کن، دختر کج خلق، نمیدونم یک دنده، تو باید با این زندگی کنی و تحمل این همچین دختری به تو وسعت روح و قدرت روحی میده. به عنوان یک قانون این هستش که خداوند هر وقت میخواد به افرادی که از دوستانش هستن و از نزدیکانش هستن، قرب به خداوند دارن، قدرت روحی بده، اونها رو همیشه با یک جریان مخالف روبرو میکنه. این جریانات مخالف باعث میشه شخص دائما در حال به اصطلاح آمادگی باشه، در حال زورآزمایی باشه و دائما هم اون حالت قدرت رو داشته باشه. مثال عرض کنم، مثال واکسن رو شما در نظر داشته باشید. واکسن عبارت است از یک میکروب ضعیف از نوع از همون بیماری که ما نسبت بهش واکسن نمیشیم. این بیماری، این میکروب رو وارد بدن ما میکنن و گلوبول ها خب مجبور هستن با این میکروب مقابله کنن. میکروب ها اونقدر نیست که برای بدن مضر باشه، اما به هر حال میکروب هستش. گلوبول ها با اینها مبارزه میکنن و حالت آمادگی زیادی رو پیدا میکنن. به قدر این آمادگی زیاد میشه که اگر میکروب در حد بالایی وارد بدن بشه، مثلا کزاز یا میکروب های دیگه، دیگه بدن واکسینه شده و اون میکروب نمیتونه بدن آسیب برسونه. روح انسان اینطوری هست. روح انسان اگر انسان دائما به اصطلاح در حالت آمادگی باشه، میتونه در حوادث بزرگ تحمل زیادی بکنه و زندگی رو به شیرینی و خوبی رد بکنه. اما خیلی جاها هستش کسایی که یک همچین پرورشی پیدا نکردن یا با یک همچین دیدگاهی سراغ زندگی نرفتن، اینها خیلی زود در صحنه های زندگی شکست میخورن و با اینکه همسر خوبی دارن و شرایط زندگی خوبی دارن، خودشونو بدبخت احساس میکنن، خودشونو شکست خورده احساس میکنن. شما اگر آمار طلاق رو نگاه بکنید و علت های طلاق رو نگاه بکنید، میبینید که یک همچین سهمی، یک همچین موضوعی سهم خیلی زیادی داره. هر چقدر به سمت خانواده‌های مرفه شما میرید می‌بینید که باز این مسئله بیشتر هست. یعنی نازک نارنجی بودن به قول معروف و کم تحمل بودن و اینکه نتونه هیچ چیز مخالف میل خودش بپذیره، این به اصطلاح زیاد وجود داره. در کشورهای غربی که میرید شما آمارها رو مطالعه میکنید و بررسی میکنید اینها رو میبینید که باز اونجا خیلی بیشتر هستش. این یکی از ارزش‌های مهم زندگی هستش که انسان وارد یک میدان بزرگی از سازندگی میشه. منتها این صحنه زندگی با اینکه مخالفت‌هایی داره شیرینی‌هایی هم داره. یعنی انسان نیروی مقابل او همسری هستش، میل و سلیقه همسری هست که دوستش داره، رفتارهای فرزندی هست که به او عشق می‌ورزه. خوبیش این هستش که انسان در این حالی که تحمل میکنه به صلاح ارضاء قلب عاطفی و معنوی هم میشه. خب این رشته سر دراز دارد، یعنی این بحث بسیار مفصلی هستش در مسائل سازندگی های فردی و معنوی که اینجا فقط ما اشاره کردیم و رد شدیم، به عنوان یه فایده به طور مختصر عرض کردیم از فواید معنوی ازدواج. یکی دیگه از فواید ازدواج پیدایش زمینه استقلال فکری هستش. دو تا مسئله اینجا هست تا من اینو خوب جا بیاندازم و عرض بکنم. یه مطلب این هستش که در خانواده ها به خصوص الان و هر مقدار که جامعه رو پیشرفت میده، به خاطر پیشرفت جامعه و پیدا شدن نقش های اجتماعی مختلفی که افراد خانواده پیدا میکنن که مثلا نقش اجتماعی فرزند و یک خانواده با پدر یا مادر فرق داره، دختر یک خانواده و پدر مادر نقش اجتماعیش فرق داره. غالبا تو خانواده های خودمون میبینیم که مثلا فرزند پسر یک خانواده پزشک هستش، مثلا پدر اون خانواده کارگر هست، دختر یک خانواده استاد دانشگاه هستش مثلا یا یک معلم هستش، ولی مادر خانواده شاید اصلا سواد هم نداشته باشه. این فاصله نقش‌های اجتماعی که در الان به خاطر پیشرفت جامعه پیدا شده، یه فاصله فرهنگی و یک اختلاف سطح تفکر بینه اعضای خانواده ایجاد میکنه، بین دختر و پسر و بین دختر و پسر و پدر مادرشون و والدینشون. خود این اختلاف سطح تفکر و اختلاف فرهنگی باعث میشه تعارضا و تنشهایی در روابط بین دختر و پسر یا بچه ها با والدینشون ایجاد بشه. این یه مطلب. یعنی اینجا به خاطر به اصطلاح نقش های طبقاتی مختلف ما میبینیم که یه مقدار اختلاف فکری هست بین فرزندان و خانواده. مسئله دیگری که به اصطلاح باز یه مقدار اختلاف بین پدر مادر با فرزندان ایجاد میکنه، وابستگی روانی هستش که والدین به فرزندانشون دارن. یعنی این وابستگی روانی به فرزندانشون غالبا باعث میشه که بچه ها رو نذارن درست خودشون تصمیم بگیرن و دخالت های بیجا و افراطی در نوع تصمیم گیری های بچه هاشون بکنن. بعضی وقتا عشقی که پدر مادر به خودشون دارن، خودخواهی هایی که خودشون دارن باعث میشه که در فرزندشون در کارهای فرزندانشون دخالت کنن. مثلا پدری دوست داشته که مثلا فلان رشته، خودش مثلا دوست داشته که فرض بفرمایید در یک رشته خاص دانشگاهی درس بخونه، حتما علاقه داره پسرش هم حتما اون شیوه رو ادامه بده و جلو بره، یا مادر یک نوع علاقه خاصی داره و یک سری دیکته میکنه به دخترش که مثلا این کارو بکن یا به پسرش دیکته میکنه که این کارو بکن. این یه مسئله هستش. این علاقه پدر و مادر هستش به خودشون و میخوان خودشون رو از طریق فرزندانشون ادامه بدن، شاهد خودشون باشن در فرزندانشون، شاهد ادامه تفکر خودشون و وجود خودشون باشن در فرزندانشون. این یه نکته. نکته دیگه نوع علاقه ای که دارن. یه موقعی هستش که مثلا دختر و پسر از بچه های خانواده تصمیم میگن نوع خاصی از مشغله های علمی، هنری، چیزی از این قبیل، یا یک شغل خاصی رو خودشون علاقه مند هستن میخوان ادامه بدن و اون رو پی بگیرن. میبینی که مادر مثلا صلاح نمیدونه، میگه این مثلا برای بچه من ضرر داره، برای پسر من ضرر داره، برای دختر من ضرر داره. مادر، پدر، اینها یه موقعی میبینی مخالفت میکنن، در حالی که ممکن است هیچ خطری هم برای دختر و پسر نداشته باشه و رشد و شکوفایی بچه هاشون هم تو ادامه یک همچون رشته یا انجام یک همچون کاری باشه، ولی باز میبینید که این وابستگی روانی مزاحم هستش. جدای از این مسئله، وجود تفاوت بین ارزش هایی که والدین براش قائل هستن با فرزندان، یعنی ما حتما در بین پدر و مادرها یک ارزش هایی رو و فرزندان میبینیم که اینها متفاوت است. یعنی اونجوری که چیزهایی که فرزند براش ارزش قائل است پدر مادر ارزش قائل نیست. مثلا در مقوله ازدواج، چون بحث ازدواج است بگم، مثلا دختر رو یه خواستگار براش بیاد، دختر ارزیابی میکنه، میگه که خب، حساب میکنه، میگه که خب من این رو میپذیرم، میخوام ازدواج بکنم. پدر میگه که نه، این مناسب نیست برات. میگه من انتخاب کردم، از هر جهت ارزیابی کردم و مناسب هست. پدر میگه نه. خب وقت اختلاف میفته بین پدر و دختر. چرا؟ پدر میگه که این شغل مناسبی نداره. دختر میگه از نظر من این شغلش مناسب هستش. میگه نه، از نظر من مناسب نیستش. عرض کنم خدمتتون درآمدش چی، سر درآمد اختلاف دارن، سر وضعیت مثلا شغلی اختلاف دارن، نوع شغلش، درآمدش، تحصیلاتش. میگه دختر خیلی راحت کنار آمده، پسر خیلی راحت کنار آمده، ولی والدین کنار نمیان، اونها ایستادگی میکنن. و حالا این هم ریشه داره تو بحث به اصطلاح انتخاب، مسائل خواستگاری و اینها، انشالله اینها به توضیح خواهند داد خدمتتون. ولی اینجوری هستش دیگه که یک همچین اختلافاتی وجود داره. دختر و پسر معمولا آرمانی فکر میکنن و پاشن وای میستن، ولی پدر مادر نه، بیشتر سوابق زندگی خودشون، تجربه های خودشون رو دخالت میدن و میگن تو حالا فعلا عقلت نمیرسه، تو این که ما میگیم باید انجام بده. و اخوان این اختلاف ارزش ها وجود داره که به جنبه های مختلف عقیدتی، فرهنگی، روانی حتی برمیاد. نکته دیگه این هستش که گاهی وقتا در رابطه والدین و فرزندان، والدین یک سر سرکوف بچه ها میذارن و در اونها ایجاد انواع حقارت ها میکنن که تو نمیتونی این کار بکنی، تو عرضه این کار نداری، برخواد به انواع مختلف مانع ایجاد میکنن. این چند مورد رو خدمتون عرض کردم. حالا این طرف برگردیم، این رابطه باشه بین فرزندان و به اصطلاح خانواده، برگردیم سر وقت خود فرزندان. غالبا پیدا ما خود در مشاوره ها زیاد به این مطلب رسیدیم که دختر و پسر خودشون دارای افکار بلندی هستند، برنامه های مفید و خوبی برای پیشرفت علمی و معنوی خودشون به هر حال سراغ دارن یا تدارک میبینن یا میخوان به سمت این همچین برنامه های برن. از این طرف این برنامه ها رو سراغ دارن، بهشون علاقه پیدا کردن. از طرف دیگه در وجود دختر و پسر انرژی زیادی هست که آزاد بشه این انرژی در جهت اون چیزهایی که اون به صورت پیشرفت‌هایی که برای خودش سراغ داره و در جهت اون افکار بلندی که برای خودش داره. خیلی آرزوها داره، خیلی هاش هم بجا هستش و میخواد به اونها برسه، پیشرفت‌های زیادی برای خودش سراغ داره و راه‌های باز زیادی و مناسب زیادی برای خودش سراغ داره، میخواد بره به اون سمت. از این طرف علاقه، یعنی شناسایی کرده راه رو، علاقه درش ایجاد شده و انرژی داره، انرژی خیلی زیادی داره، میخواد اینها رو آزاد بکنه. اما به چند دلیل نمیتونه اینو آزاد بکنه. این دلایلی که خدمتون عرض کردم به اصطلاح فرهنگ خانواده است. یعنی یکی از اون دلایلی که نمیگذاره دختر و پسر در خانواده به همه خواسته هاشون برسن، فرهنگ خاص خانواده است که به خاطر همین مسئله که خدمتون عرض کردم اختلاف به اصطلاح نقش های اجتماعی، اختلاف در ارزش هایی که هستش، وابستگی های روانی که بین والدین با فرزندانشون وجود داره، ایجاد حقارت ها و دلایل دیگری که نمیگذاره به هر حال دختر و پسر به اون چه که میخوان و آرزو دارن نائل بشن. یعنی خانواده چیکار کرده؟ محدود کرده شخص رو و مانع اون پیشرفتش میشه. حالا بعضی وقتا فرهنگ خانواده نیست، امکانات خانواده اجازه نمیده. یعنی پدر و مادرم میدونه که بچهش علاقه داره که یه همچین راهی رو بره و خوبم هست، موافقم هست، اما امکاناتشون این همچین اجازه رو نمیده. خب این باعث چی میشه؟ این باعث این میشه که طرف از درون، یعنی جوانها از درون بهشون فشار بیاد و از بیرون چی هستن؟ از بیرون با محدودیت و فشار روبرو هستن. خب این خودش انواع و اقسام بحرانهای روحی رو ایجاد میکنه که در جسم اینها هم بی تأثیر نیستش. ازدواج یک وسیله بسیار خوبی هستش برای اینکه انسان بتونه به اون برنامه هایی که داره برسه، یعنی یک زمینه استقلال فکری و یک زمینه استقلال خارجی و عملی ایجاد میکنه که انسان میتونه در سایه اون بهتر و بیشتر مسیر تکاملی خودش رو طی بکنه. در واقع ازدواج بسیاری از وابستگی های نادرست و کاذب رو در زندگی از بین میبره و باعث میشه که افراد اون نیرویی که در درونشون ذخیره شده در جهت اهداف بلندی که دارن بتونن ازش استفاده بکنن. یعنی در دوران مجردی هم وابستگی های نادرستی وجود داره و بعضی وقتا هم وابستگی های کاذبی وجود داره که هر دو اینها به وسیله ازدواج از بین میره. در سایه ازدواج انسان استقلال پیدا میکنه برای تصمیم گیری در باره زندگی آیندهش، محل زندگیش، شغلش، تحصیلش، برخورد با بچه ها، که با بچه ها چجوری برخورد کنه، تربیت کنه. گاهی وقتا به اصطلاح ما نمیپسندیم شیوهی رو که والدین ما یا فامیل ما، کسایی که ما داریم با اونها زندگی میکنیم در تربیت و در برخورد ها. ازدواج باعث میشه که انسان این استقلال رو به دست بیاره. در عبادت خیلی وقتا دختر و پسر برنامه عبادی خوبی برای خودشون سراغ دارن و میخوان با به اون برنامه عبادی برسن، ولی خب میبینید که باز در منزل مشکل داره. به هر حال ازدواج یک راه خوبی هستش به صلاح برای آزادی از قیدهایی که نباید یا نمیخواهیم که بپذیریم. این هم این مرد. اثر آخرین اثر مادی رو من عرض کنم، اثر معنوی فردی رو بریم سراغ اثرات مادی. یکی دیگه از اثرات معنوی ازدواج این هستش که ارزش کارهای انسان بالا میره. یعنی خداوند به واسطه ازدواج ثواب و بهره های زیادی رو نصیب انسان خواهد کرد در و این ذخیره هست برای انسان. کارهای انسان کلن سعاده. در مورد مردها ما داریم که تلاشی که میکنن جهاد در راه خدا هستش برای زن و بچهشون و هر مقدار تلاش میکنن که برای خانواده رفاه بیشتری رو تحصیل بکنن، این ثواب بیشتری برایشون داره. به هر حال اونقدر هستش که این نوع جهاد در راه خدا برایش تلقی شده. در مورد خانم ها هم همینطور. نوع خاص شوهرداریشون در روایت داریم از امام کاظم علیه السلام که جهاد المرأه حسن التبعد، جهاد زن خوب شوهرداری کردن هستش. خوب دقت کنید صحنه زندگی رو به واسطه همون مسئله که خدمتتون عرض کردم، سازندگی ها و غلبه بر خودخواهی ها و تحمل مشکلاتی که چه بسا به سراغ خانواده بیاد، این تعبیر شده ازش به جهاد و واقعا هم خیلی جهاد بزرگی هستش و اجر عظیمی هم داره. در روایت داریم که بعضی از گناهان هستش که فقط یک چیز میتونه اون گناهان رو از بین ببره و اون غمی هستش که به صلاح زن و شوهر به خاطر معیشتشون میخورن. یعنی این مقدار هم متلاش و فکری که میکنن که معیشت درستی داشته باشن، به خصوص معیشت حلالی داشته باشن، این همت کردن و این غم خوردن برای این و فکر کردن برای این اون گناهان رو میتونه از بین ببره. یعنی خود این توجه به گذران درست وضعیت اقتصادی زندگی کفاره هست برای گناهان انسان. ثواب عبادت رکعتان یسلیهم المتزوج افضل من سبعین رکعت یسلیهم اعظم. دو رکعت نمازی که شخصی که ازدواج کرده میخونه از 70 رکعت نمازی که شخص مجرد میخونه بالاتر هستش. یعنی در ازدواج در واقع اعمال انسان، کل اعمال انسان حکم عبادت رو پیدا میکنه و ثواب اعمال چند برابر میشه. من یک روایتی بخونم که مربوط به خانم ها هستش، از امام صادق علیه السلام هستش گویا این روایت. میفرماید که ما من امرأت تسقی زوجها شربت من ماء الا کان خیرا لها من عبادت سنته. خوب دقت کنید ظرافت کار رو. می‌فرماید هیچ زنی نیست که یک شربتی از آب، شربت از آب مثل همین یک لیوان از آب، یک لیوان از آب به همسرش نمیده مگر اینکه دادن این یک لیوان آب به دست همسرش برای او از عبادت یک سال بالاتر هستش. حالا اینجا دقت کنید، دختر و پسر به طور طبیعی جلسه گذشته عرض کردن وقتی ازدواج میکنن حسهایی درشون ایجاد میشه که اصلا خود به خود آیه شریفه فرمود دیگه مودت. مودت رو به چی معنا کردیم؟ به معنای محبتی که چی داره؟ ظهور عملی داره، یعنی نوعی از محبت بین زن و شوهر ایجاد میشه که خودشونو به زحمت میاندازن برای هم دیگه. به طور طبیعی چه خانواده‌هایی که معتقد به دین باشن، چه معتقد به دین نباشن، چه برشون ارزش‌های الهی حاکم باشه، چه حاکم نباشه، این کار انجام میدن. ولی دقت کنید صحنه دینی چه صحنه‌ای هست. یعنی شخص برای کارش معادل آخرتی داره. دقت بفرمایید. ولی تو زندگی‌های دیگه معادل آخرتی وجود نداره. یعنی اصلا طرف دید نداره نسبت به اینکه این معادل آخرتی داره یا نداره، اصلا توجه به این نکته نداره. اینجاست که انواع منتگذاری ها و محاسبه کردن های نسبت به همدیه، حساب باز کردن ها و مسائل دیگه شروع میشه. و اگر هم یه مقدار خودخواهی زمیمش بکنیم اون موقع است که تلخی زندگی رو داره. ولی در اونطور نه، در وقتی ارزش های الهی حاکم هستش، زن میدونه که با شوهرش داره معامله نمیکنه. دقیقا میدونه که یه طرف در زندگی، یه طرف هستش که داره با اون معامله میکنه و اون خداوند هست. یعنی هیچ یکی از کارهایی که داره میکنه هدر رفته نیستش که یه موقعی قصه بخوره که مثلا من کارم هدر رفت. هیچ وقت هدر نمیره کار، از چون طرف معامله خود همسر نیست، نه برخورد زن با مرد، نه برخورد مرد با زن. برای همین در روایت داریم که اگر زنی به شوهرش بگه که من از تو خیلی ندیدم و اصلا به هر حال انکار بکنه این زندگی رو، ارزش ها و زحمات رو، میفهمد کل اعمالش از بین میره، حبس میکنه. ببینید به مرد داره میگه ها، ولی چرا کل اعمالش از بین میره؟ چون اصلا طرف معامله مرد نبوده از اول. اشتباه هست که اگر کسی بره تو صحنه زندگی و فکر کنه همسرش طرف معاملش هستش. چون طرف معامله خدا هست، میگه در واقع این منت رو سر خدا گذاشتید و خداوند عمل رو باطل میکنه، این اعمالی که شخص به اصطلاح اینجور انجام داد و منت گذاشت. لذا وقتی انسان با یک ارزش الهی برای کارهای سراغ زندگیش میره، فوق العاده زندگی شیرین هست، چون ما به عزا داره، میفهمه کوچکترین کارش ارزش داره. شما حتی حیوانی ترین کاری که در زندگی هست، مثلا آمیزش جنسی، میفرماید ببینید خواهش صحنه رو شما به اصطلاح تجسم بفرمایید. میفرماید این آب غسلی که زن و شوهر از به اصطلاح دارن انجام میدن از این آمیزش و جنابتی که حاصل شده، به اندازه هر قطره‌ای که اینها در غسل صرف میکنن، خداوند فرشته ای رو خلق میکنه که تا قیامت برای اونها استغفار کنه. ببینید به اصطلاح حیوانی ترین صحنه تبدیل میشه به چی؟ به یه صحنه کاملا الهی و معنوی. حتی آمیزش هم ثواب و اجر زیادی در یک همچین دیدگاهی داره. این هم بالا رفتن ثواب اعمال. یعنی در واقع با قبول ازدواج یک حسابی برای انسان باز میشه، یک پرونده باز میشه که اون پرونده، پرونده ابدی هستش. خب یه صلوات خط بفرمایید. بریم سراغ اثرات مادی. من دو اثر مادی رو یادداشت کردم، پس اثرات مادی فردی. یکی سلامت جسمی هستش. چرا سلامت جسمی رو از فواید ازدواج ذکر کردیم؟ یکی به خاطر ارضاء به موقع و صحیح غریزه جنسی هستش. غریزه جنسی یک امر طبیعی هستش که باید باش برخورد معقول و منطقی بشه. یعنی غریزه جنسی یه چیزی هستش که در یک زمان خاصی در انسان ایجاد میشه و بارور میشه. البته زمینه هاش تقریبا از سن یکی دو سالگی وجود داره. برای همین مثلا در مورد دختر خانم ها نوع خاصی از لباس یا اسباب بازی رو مثلا توصیه میکنن. یعنی مثلا وقتی میخوای به اصطلاح لباس خاصی برش، به خصوص لباس های زیر، چه در مردها چه در پسرها و دخترها، این هستش که باید نوع پارچه مثلا به خصوصی باشه. اسباب بازی دخترها با اسباب بازی پسرها فرق داره. بعضی از اسباب بازی ها مثلا در دخترها تحریک جنسی ایجاد میکنه، بعضی از اسباب بازی ها برای پسرها مناسب نیست. اینها باید به اصطلاح تفکیک بشه از هم دیگه. به هر حال این هست، به صورت مخفی وجود داره. حتی بعضی از بچه‌ها که در اثر تربیت نامناسب خانواده یک مرکز لذت رو در خودشون کشف میکنن، اینها این انحراف رو از کوچکی پیدا میکنن. مثلا توصیه میشه به مادرها که مثلا فرزندانتون رو حتی اگر نصف شب هم که شده از جا بلند کنید، مثلا ببرید دستشویی، اینها تخلی بکنن و خودشون رو خالی کنن. چون اگه خالی نکنن با نگه داشتن، بعضی از بچه‌ها مخصوصا این کارو میکنن، با نگه داشتن فرض بفرمایید بول تو خودشون، یک نوع تحریک جنسی و یک نوع ارضاء ضعیف ایجاد میکنن. البته خب ارضاء هیچ وقت نیست، بلکه یک مرکز لذت رو کشف میکنن و تا سالها به عنوان یک به اصطلاح وسیله لذت بردن ازش استفاده میکنن. تا که تا زمانی که آماده بشن و بالغ بشن. به محضی که بالغ شدن اون مرکز لذت تبدیل میشه برای اونها تبدیل میشه به یک وسیله فتنه و به هر حال آسیب‌های خیلی زیادی. غریزه جنسی خیلی باید باهاش با احتیاط برخورد کرد و باید به طور طبیعی باش برخورد کرد، یعنی به موقع خودش ارضا بشه و نمیشه باهاش روش‌های غیر طبیعی و جابرانه رو پیش گرفت. باید به موقع خودش و به طور مناسب خودش ارضا بشه. غریزه جنسی در چند جهت، من این رو عرض کنم، در به چند جهت ارضاء صحیحش که در سایه ازدواج فقط باید ارضا بشه و ایجاد بشه، در سلامتی انسان نقش داره. یکی این که خود ارضاء غریزه نوع خاصی از آرامش رو برای انسان ایجاد میکنه، آرامش های روانی رو. و قبلا وقتی انسان رو صرف کردیم گفتیم که انسان عبارت است از یک مجموعه از جسم و روح که کلیه فعالیت های روحیش در جسمش تأثیر داره و فعالیت جسمیش در روحش تأثیر داره. یعنی شما اگر یک فعالیت جسمی بدی داشته باشید، مثلا یک بیماری داشته باشید خدای نکرده، این بیماری در جسم میتونه به روحی هم آسیب زیادی بزنه، انواع بیماری های روحی رو ایجاد کنه. یا یک مشکل روحی میتونه به جسم هم بزنه، مثلا به معده بزنه، به اثناعشر بزنه، زخم بکنه و اذیت بکنه، حالت های مختلفی این ناراحتی روحی در شخص ایجاد کنه. از اون جهت که به اصطلاح ارضاء غریزه جنسی یک آرامش خاصی رو برای فرد میاره، این خود به خود در سلامت جسم هم به طور طبیعی مؤثر هستش. علت دیگه این هستش که خود دفع غریزه جنسی در درمان بسیاری از بیماری ها و کاهش درد ها به اصطلاح مؤثر هستش. در تحقیقات پزشکی این مطلب ثابت شده که طول عمر افرادی که متأهل هستن بیشتر از افرادی هستش که مجرد هستن. بعضی از دردها رو از قبیل بیماری مفاصل و بعضی دیگه از بیماری ها رو به تأخیر در ارضاء صحیح غریزه جنسی نسبت دادن. نکته سوم که باز نکته مهمی هستش این هستش که ازدواج زمینه صحیح ارضای جنسی رو فراهم میکنه و انسان رو از رفتن به سراغ روش هایی که پسندیده نیست و صحیح نیست بی نیاز میکنه و خود به خود از این جهت در سلامتی انسان نقش موثری دارد. نکته بعد مسئله افزایش روزی هستش و رشد اقتصادی. یه دیدگاه این هستش که خب شما اصلا وقتی اسم ازدواج میاد یعنی خرج کردن، یعنی زیر بار قرض رفتن، یعنی فشار اقتصادی، یعنی تحمل محرومیت ها. به خصوص این مسئله توی ذهن آقایون جایگاه ویژه خودش رو داره که اونها نوع خاصی فکر میکنن، چون به هر حال از نظر قانونی و شرعی مرد متکفل تأمین مخارج زندگی هستش. هستن دیگه امروزه هستن خیلی از خانواده ها که خانوم ها هم به نحوی در مسئله اقتصاد خانواده شریک هستن. در روایات من چند روایت رو بخونم که این روایت ها جایگاه خاصی داره، یعنی اول روایت رو باید ما نگاه بکنیم بعد بیایم سراغ علت هاش. در دستورات دینی ازدواج رو برخلاف تصور خیلی از افراد مایه افزایش روزی و رشد اقتصادی دونستن. حالا من چند روایتشو میخونم. الرزق مع النساء و اتخذوا الاهل فانه ارزق لكم. تشکیل خانواده بدید، تشکیل اهل و خانواده بدید برای شما پر روزی تر هستش از نبی اکرم، قبلی از امام صادق بود. التمس الرزق به نکاح، رزق رو طلب کنید به وسیله ازدواج. روایت بعدی از نبی اکرم هست، من ترک تزویج مخافت العیله فقط اساء ظنه بالله، ان الله عز وجل یقول ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله. پیغمبر فرمود که هر کی از ازدواج رو به خاطر ترس از مخارج خانواده ترک بکنه به خدا بدبین شده. چرا؟ بعد این آیه 32 سوره مبارکه نور رو ذکر کردن که خداوند میفرماید که ان یکون فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند از فضلش اونها رو بی نیاز میکنه. خب حالا این روایت ها دقت کردید، بیا بریم سر وقت ریشه یابی. چه جوری هستش که ازدواج منشأ به اصطلاح افزایش روزی هستش؟ یک، ازدواج تشکیل جمع هستش. تشکیل جمع یعنی وقت شخص وقتی ازدواج میکنه جمع رو تشکیل میده، تشکیل یک جامعه کوچک متشکل از شوهر، زن و فرزندان. خب این خودش باعث به اصطلاح جلب رحمت الهی میشه. داریم در روایت ید الله مع جماعه، خداوند دست خدا با جماعت هست. اصلا خود تشکیل جمع رحمت رو جلب کنه. ما در حدیث داریم که اگر یک خانواده کافر هم باشن، دقت کنید خیلی مهم هستش، یک خانواده کافر باشن اما دلهاشون به هم نزدیک باشه خداوند به اینها برکت میده، و اگر یه خانواده درشون ایمان باشه، مؤمن باشن خانواده اما دلهاشون با هم جمع نباشه، به همدیگه توجه نداشته باشن، برکت از اون خانه میره. اصلا تشکیل جمع جلب رحمت الهی است و به هر حال خداوند روزی رو برکت رو نصیب جمع میکنه تا فرد. مورد دوم این هستش که تشکیل زندگی و خانواده ایجاد نظم میکنه، نظم اقتصادی و جلوگیری از ریخت و پاش و اسراف و مقتصد هستن. ما در زندگی یک نیروی به اصطلاح خیلی مقتصد داریم، اون نیروی مقتصد زندگی کی هستش؟ معمولا بله زنها هستن. نیروی مقتصد در حدیث داریم که یکی از صفتهای بعد مرد ها که صفت خوب زن ها محسوب میشه بخل هستش، یعنی زن ها در مصرف به اصطلاح محتاط‌تر از مرد ها هستن. حتی این بخل هم باید معنا بشه که ما انشاءالله در حقوق بخل رو معنا خواهیم کرد. یعنی خود وجود یک زن در خانواده جلوی بسیاری از ریخت و پاش‌های خانواده رو میگیره و بهش نظم خاصی میده تا انشاءالله هدایتش میکنه به سمت به اصطلاح رشد اقتصادی و رفاه. نکته سوم افزایش روحیه تلاش و فعالیت هستش، بارور شدن استعدادها و نیروی کار و ابتکار هستش که جلسه قبل توضیح دادم که وقتی تشکیل خانواده میشه استعدادها چی میشه؟ شکوفا میشه و اصلا خود افراد میرن به سمت اینکه تلاش بکنن، به سمت اینکه جلب روزی بکنن، به سمت اینکه کار بکنن. یه پسری که تا دیروز مثلا خونه پدرش بوده و به اصطلاح خیلی اهل کار نموده، با قبول ازدواج میبینید که خیلی تن به کار میده، فعال میشه. یه دختر خانمی که مثلا خیلی سفارش های کلون کلون میکرده موقعی که دختر بوده تو خونه باباش، میبینید که اون سفارش ها تو خونه خودش نمیکنه، از اون احتیاط ها و نمیدونم ریخت و پاش هایی که تو خونه پدر مادرش داشته نداره، خیلی جدی با زندگی برخورد میکنه و حساب شده. نکته سوم این هستش که خانواده محل دوری از گناه هستش، به خاطر تقوایی که خانواده ایجاد میکنه در دختر و پسر و اینکه روح پرهیز از گناه و آلودگی که ایجاد میکنه، یک وعده حتمی الهی هستش که تقوا موجب برکت هستش. آیهش رو براتون بخونم: من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. هر کس تقوای الهی رو پیشه بکنه خداوند برای او گره گشایی میکنه و او رو از جایی که حساب نمیکنه روزی میرسونه. یک روایت دیگه خیلی زیبا هستش و اون یک آیه دیگه، آیه اعراف، سوره اعراف آیه 96: ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم دنیا اهل تقوا باشن و ایمان داشت باشن، خداوند برکات رو از آسمان و زمین بر اونها نازل میکنه. میخواستم این چهار علت رو عرض کنم که شما فکر نکنید که وقتی میفرماید که خداوند به واسطه ازدواج روزی میرسونه، این یک ریشه به صلاح غیر منطقی داره. دقت کنید که به چه علت هایی که من شمردم، اون علت ها توجه کنید به چه علت هایی به هر حال وسعت روزی وجود داره. خب بحث فواید فردی ازدواج تمام شد، بریم سراغ چند تا از فواید اجتماعی ازدواج. یکی دیگه از فواید اجتماعی، یکی از فواید اجتماعی ازدواج، دوری از جرم و سلامت، یعنی امنیت اجتماعی، و اثر دیگه این سلامت اجتماعی هستش که در خانواده در اجتماع برقرار میشه. ازدواج از جهات مختلفی هم در سلامت و هم در امنیت جامعه مؤثر هستش. از نظر جرم شناسی ازدواج نقش بسیار مهمی در کاهش جرائم و بزهکاری ها داره و هم نقش زیادی در آرامش و امنیت جامعه داره. طبق آمار اکثر بزهکارها و کسایی که مجرم هستن افراد مجرد هستن. این مسئله هم در دخترها هستش و هم در پسرها هستش، یعنی هم دخترهای مجرد به سمت جرم میرن و هم پسرهای مجرد به سمت جرم کشیده میشن. تشکیل خانواده، اون قیدی که خانواده میاره برای دختر و پسر، اونها رو از رفتن به سمت جرم و جرائم باز میداره. خب حالا من بگم از چند جهت، گفتم که ازدواج از چند جهت به اصطلاح باعث سلامت و امنیت هستش. یک، کاهش جرم. ازدواج شخص رو همونطور که قبلا هم عرض کردیم به عنوان یک نیروی تلاشگر و فعال وارد اجتماع میکنه و به هر حال اشتغال‌های مخصوصی رو ایجاد می‌کنه که اون اشتغال‌ها معمولاً دختر و پسر رو از فکر این که به سمت جرم و نمی‌دونم کارهای خلاف برن باز می‌داره. در آقایون خب این مسئله بیشتر هست، در خانم‌ها هم معنای خاص خودش رو داره. یعنی توی خانم‌هایی هم که به هر حال کارشون به کلانتری و نمی‌دونم پاسگاه و به زندان و به نمی‌دونم این چیزها کشیده میشه، تو اونها این مسئله صادق هست. وقتی ازدواج میکنن به سراغ اینجور جرائم نمیرن. یکی از به اصطلاح حالا این رو که عرض کنم خدمتتون، تو قسمت دوم میگم این رو بهتر هستش. نکته دوم این هستش که علت دومی که بسیار در کاهش جرم تأثیر داره ارضاء صحیح در محیط خانواده هستش، یعنی ارضاء جنسی. وقتی ارضاء جنسی و ارضاهای دیگه در خانواده صورت میگیره، شخص به یک آرامش، همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، به یک آرامش خوب و مطبوع و مطلوب میرسه و نیازی نمیبینه که برای ارضای خودش پا به اجتماع بذاره یا رأساً اقدام به اتخاذ روش هایی بکنه که اونها ناپسند هستن. از میونه از ناحیه آقایون خوب دیگه مزاحمت هایی که برای نوامیس مردم هست کم میشه، از میونه خانم ها هم همینطور. در میونه خانم ها این که مجبور هست جلب توجه بکنه نمیدونم و به نحوی برخال دنبال خودش کسی رو بکشونه یا کسانی رو بکشونه بی‌نیازش میکنه. معمولا این روحیه در خانم ها خیلی بیشتر هستش. خانم ها بعد از ازدواج حس وفاداریشون و پایبندیشون به خانواده بسیار زیاد هستش و به هیچ وجه هیچ چشم طمعی ندارن به خارج از محیط خانواده و لذا این قدرت که به اصطلاح بخوان جلب توجه بکنن درشون کمتر است، مگر به خاطر مسائل دیگه. هستن خیلی از خانم‌ها هستن که خانم‌های به هر حال متأهل هستن، به خاطر فخر فروشی و به خاطر اینکه عرض کردم در حد کمالات گیاهی یا حیوانی روحشون متوقف شده و به ارزش‌های انسانی راه پیدا نکرده، مجبورن اون چیزها رو ارزش بدونند و به هر حال اون مفاسد رو ادامه بدن. نکته سوم، محدودیت ها و وابستگی هایی هستش که در خانواده ایجاد میشه و این نقش زیادی در کنترل جرم داره. محدودیت هایی که میگیم یعنی چه؟ کسی میدونه محدودیت ها در خانواده یعنی چه وقتی میگیم خانواده محدودیت ایجاد میکنه؟ چطور تشکیل خانواده برای شخص یک نوع محدودیت ایجاد میکنه؟ منظور چی از محدودیت؟ خب این اسمش محدودیت نمیگن، انسان احترام متقابلش به همسرش رو محدودیت نمیگن. نه، اون وابستگی هستش. در واقع وقتی درسته، فرمایش شما درسته. در واقع وقتی میگیم محدودیت یعنی چی؟ یعنی کنترل. یعنی زن و شوهر همدیگر چیکار میکنن به طور طبیعی؟ به طور طبیعی همدیگر رو یک نوعی از کنترل روی همدیگه دارن. بعد اون مطلبی که خواهرمون فرمود، اون مسئله وابستگی هستش. یعنی دختر و پسر به خاطر وابستگی عاطفی که به هم دارن خود به خود سراغ خطا نمیرن، تخلف. تخلف که میگم فقط منظورم تخلف به صلاح در زمینه مسائل جنسی نیست. پسری که شرور هست، الانم رسم هست تو بعضی از جامعه، هنوز بعضی خانواده هستن، یه پسر خیلی شرور که دارن میخوان از شرش خانواده خلاص با اوننه نمیتونن راحت بشن، در زود زنش میدن، میگن زود بره ازدواج بکنه که این دیگه به صلاح آروم بشه. خب واقعا هم نقش زیادی داره. اگر مسائل دیگرش درست باشه بد نیستش، اما خب متاسفانه غالبا وقتی میخوان پسرهای شرور رو با ازدواج کنترل بکنن که وسیله خوبی هم هست، سایر مطالب و مسائل و بایدها و نبایدها مورد لحاظ قرار نمیگیره و خود اون یه مفاسد دیگری ایجاد میکنه. یعنی میره دختره مثل بسیار قاچاقچی در اومد، مثلا دختری که اصلا این فکر نبود مجبور است به خاطر مثلا همراهی با همسرش تحمل بکنه اینجور مسائل رو و میبینه که اون موقع شریک میشه. یه روایت بخونم براتون: من خطب الیکم فرضیتم دینه و امانته فزوجوه الا تفعلوه تکن فتنتون فی الارض و فساد کبیر. نبی اکرم میفرماید، حتی بیشتر به والدین هست، ما هم حالا یه جلسه هم داریم ان شاء الله با اینها خواهیم گفت. میفرماید که کسی که آمد به خواستگاری به اصطلاح دختر شما و شما از دینش و از امانت داریش و درست کاریش در واقع راضی بودی، به حال با ازدواج او موافقت بکنید که اگر این کارو نکنید فتنه و فساد بزرگی در زمین ایجاد میشه. باز توجهتون رو جلب میکنم به مسئله دنیای غرب، که دنیای غرب به خاطر اینکه یک وضع درستی از به اصطلاح خانواده در اونجا نیست، این همه مفاسد خیلی بزرگ درش وجود داره. در واقع اینطور میخوام عرض کنم که ریشه جنایات و مفاسدی که در کشورهای غربی و کشورهایی که به هر حال احکام دینی برشون حکم فرمان نیست، احکام درست حکم فرمان، ریشهش این استش که خانواده در اونجا ضعیف هست، وضعیت خانواده خیلی متزلزل هستش. یک روایت هم دیگه بخونم براتون. این روایت ها رو وقتی انسان این مطالب رو از نظر علمی بررسی میکنه، بعد که میاد سراغ روایت میفهمه که چقدر پرمحتوا و عالی است. اکثر و اهل نار العزا، بیشتری ساکنان جهنم مجرد ها هستند. و باز در یک روایت دیگه داریم که زمین شخص مجرد رو لعنت میکنه. اما در مورد این، در مورد امنیت اجتماع بود، اما در مورد سلامت اجتماع، در مورد سلامت اجتماع به چند علت ازدواج باعث سلامت اجتماع میشه. اون امنیت اجتماع بود، این سلامت اجتماع. یکی این که پیدایش زمینه دید و بازدید، صله ارحام، ارتباط های خانوادگی، ایجاد وحدت و همدلی و همیاری هستش که خب جامعه رو میبره به سمت یک وحدت، یک جو محبت. انسان وقتی ازدواج میکنه به هر حال با چند عضو دیگه آشنا میشه به واسطه این ازدواج و با چند خانواده دیگه آشنا میشه که خب بین اینها روابط عاطفی و علاقه و همیاری وجود داره. خیلی وقتا دختر یا پسر نیازهاشون رو از طرف خانواده خودشون تامین نمیکنن، از طرف خانواده همسرشون تامین میکنن. این یعنی چی؟ این یعنی یک دلی و یک به اصطلاح چهره از سلامت هستش. نکته دوم، گسترش فرهنگ اسلامی هستش که در ازدواج فرهنگ‌های اسلامی بین خانواده‌ها بیشتر جا می‌افته و آموزش‌ها بیشتر صورت می‌گیره، تربیت‌ها بیشتر صورت می‌گیره. و نکته سوم، گسترش فرهنگ ملی و تحکیم و استمرار فرهنگ ملی هستش. یه رسم و رسوم‌هایی که افراد دارن معمولا مجردها خیلی قائل به این نیستن. حالا شما مثلا به عنوان نمونه ببینید، مثلا دید و بازدیدهای عید رو که شما نگاه میکنید میبینید که عضو غائب معمولا فرد مجرد هستش، یعنی مثلا دختر نتونسته بیاد، پسر نتونسته بیاد. معمولا دید و بازدید مال کی هستش؟ مال متأهل هستش. مثلا شب عید رو شما دقت بکنید در دید و بازدیدهای عید، انسان وقتی میره به سمت ازدواج این فرهنگ‌های خوب رو پاس می‌داره و اصلا مثل متعهد میشه، چون ازدواج کرده باید این دید و بازدیدها، این فرهنگ‌های ملی رو هم پاس بداره و تحکیمش کنه. اینها باعث تربیت‌های خاص میشه و فرهنگ‌های خاصی رو در جامعه ما ایجاد میکنه. مسئله خانه‌های سالمندان رو شما توجه کنید، چرا در غرب خانه‌های سالمندان زیاد هست؟ تو کشور ما خانه سالمندان هست، اما به اون شدتی که در جاهای دیگه هست نیستش. در خانه به خاطر همین هستش که جامعه، میگم یکی از مظاهر سلامت جامعه از موجباتش ازدواج هست. تو خانواده های ما فرهنگ انتقال پیدا میکنه با ازدواج، پختگی زیادی ایجاد میشه، حالا توضیح خواهم داد. و انسان به واسطه همین موارد صله ارحام، گسترش فرهنگ اسلامی، گسترش فرهنگ ملی، روحیه خاصی نسبت به دیگران درش پیدا میشه. که اینو اجازه بدید من در قالب یک اثر دیگه که به نام پختگی و اجتماعی شدن هست عرض کنم خدمتتون. انسان تا وارد خانواده نشده، یعنی تشکیل خانواده خودش نداده، خامی‌های زیادی داره. خدا رحمت کنه، مرحوم مطهری می‌فرمود حتی بعضی از آیت الله‌های ما بودند که اینها با اینکه مجتهد بودند و آیت الله بودند، به صرف اینکه ازدواج نکرده بودند، درشون بعضی وقتا رفتارهای خامی بروز میکن. یعنی کسی که مجرد هست، من زیاد دیدم، مثلا خب ارتباطات زیادی ما داریم، مثلا یه جا مسئولی هستش که مجرد است، مثلا یک مدیر دبیرستان هست، یه خانم مدیر دبیرستان هست مثلا مجرده، یا یه مدیر هست مسئولی هستش، آقایی هستش مجرده، می‌بینیم که فهم این با اینکه آدم مثلا متینی هست، آدم پرتلاشی هست، آدم خوبی هست، اما فهمش از ضوابط اجتماعی مثل فهمی آدم مثلا پخته نیست، مثل آدم متأهل نیستش. ناشیگری داره در رفتارهای خودش، خیلی چیزها رو خوب درک نمیتونه بکنه. انسان در سایه ازدواج هست که واقعیت زندگی مردم و جامعه رو و حتی واقعیت زندگی والدین خودش رو میفهمه. قدر والدینش رو در تشکیل زندگی هست که میدونه. ارزش‌های اونها رو، زحماتی که اونها کشیدن، وقتی خودش میره توی زندگی، اون موقع میفهمه که مادرش چه کشیده، پدرش چه سختی‌هایی رو تحمل کرده. ازدواج باعث این میشه که انسان به خاطر پختگی که داره در برقراری ارتباطاتش با دیگران با متانت خوبی عمل بکنه، با پختگی خوبی عمل کنه، برخلاف دوران مجردی که گهگاهی این خامی ها در ارتباطات مشکل آفرین هستش. در ازدواج همونطور که عرض کردم، آداب و سنن ملی و اجتماعی بیشتر درک میشه، بیشتر انسان به اونها پایبند میشه، قدر والدینش رو بهتر میدونه، آینده نگر میشه، برنامه ریز میشه، صرفه‌جو میشه. این پختگی ها رو ایجاد میکنه. ازدواج به واسطه این که گرایش مظاهر جمال و جلال الهی هست، در دختر و پسر تکامل و پختگی زیادی ایجاد میکنه. این نکته رو توجه کنید، من توضیح بدم براتون. ببینید خداوند تبارک و تعالی به دو جلوه تجلی کرده. یکی جلوه های جمالی، یعنی اون چیزهایی که به جمال مربوط است. شما اگر طبیعت رو مطالعه کنید، مثلا درش رنگهای زیبا میبینید، گل میبینید، جلوه های زیبایی که شما در طبیعت میبینید، اینها مظاهر جمال الهی هستن. زیبایی ها، لطافت ها، محبت ها، مهربانی ها، اینها جنبه های جمال الهی هستن، مظاهر جمال الهی هستن. صحنه های قدرتمند، عظیم، پرهیبت و گهگاهی خشن رو که ملاحظه می فرمایید، اینها چی هستن؟ اینها مظاهر جلال الهی هستن. یکی از مخلوقاتی که به عنوان مظهر زیبایی خداوند و مظهر جمال خداوند هست، زنها هستند. زنها رو خداوند به عنوان مظهر جمال خودش، یکی از مظاهر جمال خودش خلق کرده و مردها رو هم به عنوان مظاهر جلال و هیبت و عظمت خودش خلق کرده. زن به عنوان کانون عاطفه مظهر جمال الهی هستش و مرد هم به عنوان مظهر عقل و اراده الهی مظهر جلال خداوند هستش. در قانون زوجیت اگر خاطر شریفتون باشه، من عرض کردم که در قانون زوجیت تمام اجزا رو خداوند نسبت به هم دیگه جفت آفریده و زوج آفریده. مظاهر جمال به هم دیگه به مظاهر جلال علاقه دارند و به اصطلاح کشش دارند و مظاهر جلال هم به مظاهر جمال علاقه دارن و درشون کشش ایجاد میشه. به طور طبیعی اینطور هست. لذا گرایش به جنس مخالف چه در مرد به زن و چه در زن به مرد از آیات الهی هستش. برای ازدواج هم همینطور، برای ازدواج هم همینطور، یعنی زنها بیشتر، یعنی جنس موافق اونها رو برای ازدواج راضی نمی کنه و مردها هم همینطور جنس موافق راضی نمی کنه. به طور طبیعی هر دوشون به خاطر اینکه هر کدومشون مظهر یک جلوه خدا هستن به جلوه دیگر علاقمند هستن، مظاهر جلال به مظاهر جمال و مظاهر جمال به مظاهر جلال علاقمند هستن و کشش و گرایش دارند. خب در این کشش چه هستش؟ گفتیم در قانون زوجیت جنس ها اون چیزهایی که با هم به ازدواج میان درشون تکامل ایجاد میشه و رشد ایجاد میشه. در مورد دختر و پسر هم همینطور هستش که وقتی اینها با هم ازدواج میکنن اینها برای همدیگه تکمیل میکنن همدیگه. قرآن یه تعبیر خیلی زیبا داره دختر و پسر رو، زن و مرد و زن و شوهر رو نسبت به همدیگه تعبیر به لباس کرده، یعنی هم مردها لباس هستن برای زنها و هم زنها لباس هستن برای مردها. ها در مورد لباس جایگاه خودش توضیح خواهم داد که وقتی میگه لباس به چه معنایی هستش. خب یه اثر دیگه مونده که یه مقدار بحث داره، چون هم مباحث سیاسی درش هست هم مباحث اجتماعی و هم مباحث دینی، این یه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد و میریم سر وقت نتیجه گیری ها. از جلسه آینده بحث آفات ازدواج رو شروع خواهیم کرد، یعنی ازدواج یک آفات هایی داره که دختر و پسر قبل از ازدواج باید بهش واقف باشن که بعد در اثر این آفات ها زندگی خودشون رو و عمر و استعداد خودشون رو به هدر ندن و زندگیشون رو به خطر نیندازن. سوال اگر هست در خدمتون هستم. والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. ببینید ازدواج رو به خاطر نوع خاص اون اثرهایی که داره، اثرهایی که تا الان شمردیم، یک جنبه های از وجود انسان رو تکمیل میکنه. هر حکمی از احکام الهی یک جنبه رو تکمیل میکنه. مثلا جهاد در راه خدا یک بود رو تکمیل میکنه، ازدواج بودهایی رو تکمیل میکنه، هیچی هم جای دیگری رو نمیگیره. اگر بخوایم ما داریم، اگر کسی بخواد به همه فواید ازدواج برسه بدون اینکه ازدواج بکنه کاریش بسیار مشکل، یعنی در جامعه افراد بسیار نادری هستن. خیلی شاید در یک کشور شاید ما مثلا از تعداد انگشتان دست هم کمتر بتونیم کسی رو پیدا کنیم که ازدواج نکنه ولی به همه اثرات و فواید ازدواج برسه. این تکمیل باید بشه حتما، یعنی این جنبه ها باید به تکامل برسه در سایه ازدواج. نه، فلسفه ازدواج های آخرتی اینطور نیستش که این نوع به صلاح سازندگی ها ایجاد بشه. فلسفه ازدواج های آخرتی بیشتر جنبه تکامل معنوی و لذت و بهجت رو داره، اونجا چون داره تکلیف نیستش که، بذار جهت آرامش هستش. جهت آرامش، نه که انسان یه دونه مثلا اونجا مضطرب هست و همسر آرامش میکنه، نه، کلن این که عرض کردن مظاهر جلال و جمال به هم دیگه آرام با هم دیگه آرامش پیدا میکنن تو اون قانون زوجیت هست. مثلا یکی، حالا خوب دقت کن این نکته رو عرض کنم، من کشونی به بحث روانشناسی و معرفت نفسی دقیق، ببینید شما الان یه حس دارید به نام حس زیبا طلبی. این حس زیبا طلبیتون اگر ارضا نشه خود به خود نقصهایی رو دارید. یعنی شما هر وقت چیز زیبا رو میبینید احساس نوعی از ارضا رو احساس میکنید. برای همین وقتی میبینید به نمایشگاه مثلا عکس یا نمایشگاه نقاشی احساس نمیکنید وقتتون تلف شده. درش چیکار کردید؟ لذت بردید، چیزهای زیبا دید. مثلا شما گل رو میبینید ازش لذت میبرید. و این نوعی از تکامل رو در شما ایجاد میکنه که اگر شما نبینید یه نقصی حتما هستش این طرف قضیه. لذا ازدواج های آخرت این اثر رو داره که مثلا همسر بهشتی شخص به عنوان یک مظهر قوی از جمال یا جلال الهی برای انسان هم بهجت و سرور میاره و هم نوع خاصی از تکامل رو میاره. لذا داریم که مثلا فرض بفرمایید در بوسیدن همسر بهشتی قرب به خداوند وجود داره. یعنی انسان این همسر رو میبوسه اما در اون معرفت و علم زیاد میشه. این نوع خاصی از اثر رو داره. دقیقا به همون معنا که در دنیا هست نیست. به یک معناش که عرض کردم و اون چی هستش؟ و اون به صلاح ارتقاء نفس هستش. معنا ارتقاء نفس رو داره. کدوم نفس رو؟ خب بله، یک نوع از نقص های روحی درش هستش وقتی ازدواج نمی کنه، مگر اینکه بتونه از طرق دیگه اون نقص و ضعف رو جبران بکنه. مگر اینکه بتونه، که عرض کردم برای انسان های عادی و معمولی مثل ما کار بسیار مشکل بلکه غیر ممکن هستش. شما مثلا در مورد حضرت عیسی الان نبی نواله ولی سلام، حضرت مریم سلام الله علیها، در مورد حضرت عیسی مرحوم مطهری میفرماید باز با وجود حضرت عیسی پیامبر اولو هست به خاطر همین ازدواج نکردنش نوعی از ضعف و نقص رو داره، همین که ازدواج نکرده. در مورد حضرت فاطمه سلام الله علیها، یه خانومی به امام صادق علیه السلام عرض کرد که من میخوام ازدواج نکنم. حضرت فرمود که اگر ازدواج نکردن کمال بود حتما حضرت زهرا این کمال رو داشت و ازدواج نمیکرد. سوال دیگه ای اگه هست بفرمایید. باید بررسی بشه این نظریه، همینجوری در بس نمیشه پذیرفتش. خب آفرین، اینطوری هست. مثلا یه دختری که الان این مشکل رو داره، یه پسری که این مشکل داره، مثلا به نوع خاصی روابط نامشروع دسته، تو جامعه ما این به سمت بدبختی و فلاکت بیشتر میاد تا در جامعه غربی. در جامعه غربی مثلا در کنار دبیرستان هاشون مراکز سخت جلین هست، یعنی پذیرفته است برای اعضای خانواده مراکز سخت جلین، اما در اینجا همچین چیزی وجود نداره. بله درسته. یعنی از این جهت اگر یک قطعه از فرهنگ غرب رو کسی بگیره تو کشور ما براش به هر حال مشکل آفرین خواهد بود. عرض خواهم خدمتون که اینطور که میفرمایید به صورت مطلق نیست. من جلسه بعد که به صورت آفتهای ازدواج رو میگم، توصیه ما به خیلی از دختر و پسرهای نستش که تا اون آفتها رو دور نکردن به صراح حتی به سمت ازدواج نرن، اصلا مقاومت کنن و به سمت ازدواج کشیده نشن. شما مقدمه سوالتون با نتیجه که گرفتی تطابق نداشت با هم. عرض کنم خدمتون که مسئولیت هایی هستش به گردن مرد هستش. خدا من حوزه مسئولیت مرد رو بیشتر از زن قرار داده. یعنی مثلا مرد اگر بتونه فقط زن و بچه‌ش رو راضی کنه، این مرد کسی نیست که همه وظایفش رو انجام بده. مرد باید در صحنه سیاسی، در صحنه اقتصادی، در صحنه اجتماعی، در صحنه ارتباطش با والدین و سایر اعضای خانوادهش و مرتبطینش پیروز بیرون بیاد. یعنی اما دخترها اینجور نیستن. دخترها فقط نسبت به خونه خودشون و سلام. یعنی زن وقتی وارد خانه میشه تمام مسئولیت‌ها رو خدا از گردنش ساقط کرده. حتی عبادت‌هایی رو که برای مردها قرار داده برای زن قرار نداده. بسیاری از عبادت‌هایی که مرد باید شرکت بکنه و صحنه‌هایی که مرد باید حضور داشته باشه خداوند از زن ساقط کرده و خیلی راحت‌تر میتونه جبران بکنه خیلی از جنبه های دیگر. بفرمایید. خب ما به دخترها میگیم، یعنی در آموزش های دینی اینجوری هستش. به پیغمبر یه دختری آمد به پیغمبر عرض کردش که من خواستگاری دارم که علاقه بهش ندارم و پدر مادرم اصرار میکنه که من با این ازدواج کنم. حضرت میفرماید نکن، اونی که خودت دوست داری انتخاب بکن، اونی که میاد به خواستگاریت و به هر حال میپسندیش. نه آق والدین و نمیدم نفرین و اینها تو مسئله ازدواج تاثیر نداره. دختر باید اگر کسی رو دوست نداره مقاومت کنه و ازدواج نکنه. باشه. نه اینطور نیست. حتی خب ما بعضی از مشکلات در اجتماع داریم. اجتماع ما یک اجتماع کاملا مهذب و بسیار تعلیم دیده نیست. مسائلی هست اینجوری در خانواده. بله هنوز هستش. بله عرض کنم خدمت. نه دقت کنید. خب حالا اجازه بدید این چند ریشه داره. یکی این که چرا نمیپسنده، دقت بکنید آیا ملاکای دختر ملاکای طبیعی و سالم هست یا نه، اینو باید تو بحث ملاکا بررسی بشه. نکته دوم اگر ملاکای دختر ملاکای خوب و سالمی هست، ها چرا خواستگارهایی داره که نمیپسنده؟ اینم یه نکته هستش. یعنی خیلی وقتا نوع خواستگارهای دختر از شخصیت دختر ناشی میشن. اینطوری هستش. قرآن هم اینو خیلی سریع فرموده. از طیبات للطیبین و الخبیثات للخبیثین. زنهای طیب متعلق مردان طیب هستند. زنهای خبیث هم متعلق مردهای خبیث هستند. و برعکس. این تو هستش. نوع خواستگارها مشخص است از شخصیت دختر بهشون دهنده هستش. حالا جلسه بعد که بحث ملاکا رو خدمتون عرض کردم، یعنی قبل از بحث آفت ها این بحث رو داریم و بحث انتخاب ها رو بیشتر مسئله روشن خواهد شد. بله خب اصلا این دوره رو ما برای همین گذاشتیم. ما دیدیم آفت‌های زیادی در انتخاب‌ها وجود داشته که این دوره رو گذاشتیم. ما مراجعات زیادی مال اختلافات خانوادگی داشتیم اینجا این چند ساله. تو مرحله عقد، تو مرحله نمیدونم دوره نامزدی، حتی در مرحله تازه اول ازدواج، یک ماه، دو ماه بعد از ازدواج، مسائل مختلف داشتیم. برای همین ما این دوره‌ها رو گذاشتیم که این فرهنگ تو جامعه‌ها جا بیفته که ملاک‌ها رو درست بکنن. علت بسیاری از اختلافات این هستش که از اول دختر و پسر با ملاک‌های درست سراغ هم دیگه نرفتن.
اون
این سوال خوبی هستش. البته حالا من سوالتون جواب بدم بعد برگردم به اصل سوالی که در مورد من مطرح کردید. ای که من گفتم علاقه را نباید مورد نظر قرار داد، نمیدونم چه جوری گفتم جلسه گذشته که تو شما اینطور برام میگید، من یادم نیست که مثلا به این صورت گفته باشم، توضیح میدم راجبش در مورد علاقه. اما این نکته که شما فهمیدید، ما از کجا بفهمیم که پسر واقعا در ادعای خودش صادق است؟ تو بحث خواستگاری توضیح خواهی بود. اما راجب این مطلب، این که علاقه شرط نیست اشتباه هستش، اتفاقا باید حتما انسان علاقهش رو مد نظر داشته باشه. اما علاقه رو گفتم با کدوم ملاک شخصیتی بریم؟ ما انسان ها رو تقسیم کردیم به سه گروه شخصیتی: شخصیت هایی که در مرحله گیاهی هستن، شخصیت هایی که در مرحله حیوانی هستن، شخصیت هایی که مرحله فوق حیوانی هستن. ما اگر با علاقه به مثلا به دختر خانم، با علاقه به یه پسر بره جلو، اما خود شخصیتش در به اصطلاح حد کمالات گیاهی گیر کرده باشه، این علاقه، علاقه در حد گیاهی هستش. مثلا میگه که ما الان داشتیم یه خانمی مثلا آمده بود، خانم خیلی خوبی هم بود، همونطور که این خواهرمون فرمودن، متدین خوب، اما این نکته رو دقت نکرده اون موقع. موقعی که ازدواج کردش فقط تحت تاثیر قیافه همسرش بوده، چند تا مشکل براش درست شده بود. یکی اینکه از نظر شخصیتی با هم دیگه سازش نداشتن، بعضی ازدواج کردن دردسرای زیادی داشتن، تنش‌های زیادی داشتن. یکی اگه اصلا خوش قیافه بیش از حد شوهرش فتنه شده بود براش، یعنی مثلا رقیبای زیادی هم پیدا کرده بود. نکته سوم این بود که زنی که به اصطلاح فقط به خاطر قیافه با شوهرش ازدواج میکنه، در هر صورت باید از ارزش‌های خودش بگذره. اگر بخواد مقاومت کنه تو ارزش‌های خودش، مرد بلافاصله چیکار میکنه؟ به عنوان یه اهرم فشار میره سراغ زن دیگری. حالا اگر به صورت رسمی هم نره ازدواج بکنه، ارتباطایی که پیدا میکنه خود این کشنده است برای زن. لذا میگیم وقتی زن در مرحله ارزش گیاهی هستش، قیافه به عنوان ارزش گیاهی دیگه، زیبایی، وقتی زیبایی رو ملاک قرار میده، باید بدونه که خیلی امتیاز میده به شوهرش بعدن، امتیازهای زیادی میده. معمولا خانمهایی که فقط به خاطر قیافه یا مسائل اینجوری رفتن شکست خوردن. یه خانمی من یادم هستش، خیلی اختلاف داشتم با شوهره، بعد من انتظار داشتم خب اون نوع خاصی از برخورد رو بکنه که سازنده باشه، بعد دیدم که اصلا نمیتونه این کارو بکنه. بعد فهمیدم مرده از موضع قدرت اومده بود جلو، زنه به خاطر زیبایی مرده رفته بود ازدواج کرده بود، از اون طرف مرده تا زنه میخواست به صورت یک مسئله ارزشی رو مطرح بکنه، تهدیدش میکرد به همسر دوم. آخرام این کارو کرده بود، یعنی من یادمه که این خانم ورده بود یه خونه براش اجاره کرده بود، خونه خیلی نامناسبی، و این زنه به هیچ وجه حق حرف زدن نداشت، یعنی خودش رو خلع اصلاح کرده از اول. بعد اون آقا ازدواج دوم رو انجام داده بود. دقت میکنین؟ ما درسته بعد توضیح میدیم که توجه حتما باید مثلا به ارزش‌های گیاهی باشه، به ارزش‌های حیوانی باشه، حتما باید باشه، اما از چه روحیه‌ای باید شخص برخوردار باشه، یعنی از کجا نگاه کنه به ارزش گیاهی یا به ارزش حیوانی، از کجا نگاه کنه که موفق باشه، و الا موفق نیستش. برای همین گفتم وقتی ما فقط صرف علاقه رو در نظر داریم، بدون اینکه کمالات رو در نظر بگیریم یا مرحله شخصیتی شخصی که می‌خوام باهاش ازدواج بکنیم، به شکست می‌خوریم. اینجاست عشق به شکست می‌کشونه ما رو. اون مطلبی که حالا یادم اومد، مطلبی که شما فرمودید این بود جلسه قبل. جلسه قبل ما گفتیم که قرآن میگه که عشق و علاقه بعد از محرمیت و تماس ایجاد میشه، یعنی وقتی دختر شوهر با هم ازدواج، دختر پسر با هم ازدواج کردن، بینشون مودت و عشق ایجاد میشه. گفتیم نباید دختر و پسر انتظار داشته باشن که تو اوائل برخوردشون علاقه و عشق سنگین و شدید ایجاد بشه، چون اگر این رو بخوان اون موقع جلوی عقلشون گرفته میشه، بسیاری از حقایق رو نمیتونن ببینن، شکست میخورن اونجا. دنبال عشق و علاقه باید تو عمق زندگی و در طول زندگی گشت، نه در آغاز زندگی. اگر یه هم چیزی انسان بخواد، اون موقع نمیتونه مسائل مهمتر رو مد نظر بگیره. سوال دیگه نیستش؟ خب در آستانه ولایت امیرالمومنین علیه السلام هستیم، هدیه به روح پرفتوح حضرت صلوات خط بفرمایید.
اللهم صل علی